أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدا منت نهاد که رسولی فرستاد از جانب خودش، از جنس خودتون، که تلاوت آیات بکنه و تزکیه بکنه، پاک بکنه و تعلیم کتاب و حکمت بده. و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. ملون که قبلا در ضلالت بودید، باید پیغمبران بیان این کارها رو بکنن. راجب تلاوت و تزکیه و اینها مفصلا تو این شبها بحث شد، رسیده بودیم به بحث حکمت. حکمت اجمالا یه تعریف خیلی مختصری شد، خیلی نمیخواستیم و نمیخواهیم رو بحث حکمت روی عنوانش و تعریفش وایسیم. بریم ببینیم خود قرآن چه مواردی رو به عنوان حکمت نقل کرده که انسان در درون خودش یک چیزهایی داره، باید اون چیزها شکوفا بشود، از درون خودش یک کسی بیاد این درون او رو مثل جنس گم شده پیدا بکنه، بگه این در درون تو هست. شاید عده جدید اومده باشن، ما در ابتدا سوره مبارکه بقره رو آیاتش رو تلاوت کردیم که یکی از جاهایی که خدا حاشیه میزنه، کامنت میذاره که اصلا این حکمته، همون بحث انفاق و اینی که انسان با انفاق کردن چیزی ازش کم نمیشه. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. تا بحث انفاق میشه و انفاق از گل کار میشه، اینجا سر کله شیطان پیدا میشه که الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان وعده فقر میده و کافی قلابش تو همین جاها بگیره. آقا شیطان کافی قلابش یه جری بگیره. شما عجیبه، ما در روایت داریم که عذر میخوام از محضرتون، شیطان گاهی اوقات در ماتحت مؤمن فوت میکنه برای اینکه مؤمن احساس بکنه که وضوش باطل شد. آدم یه موقع میگه بیکاره مثلا، آقای نمیشد چه شوخی بیمزهی مثلا. خب در صورتی که نکته داره این، او قلابش یه جواد گیر کنه. اگر شما به این اهتمام کردی و توجه کردی، رفتی وضو بگیری یه دور دیگه، اون موقع قلابش یه جا گیر کرده، تونسته رو شما یک نوعی از تأثیر رو بذاره. به هر جهت اینجا که شما در ضرب و تقسیم شما داره دخالت میکنه، تو جمع و منهای شما داره دخالت میکنه، دخالت عقلایی عقلانی دو تا چهار تا هم نمیکنه، چون که بالاخره یه چیزی اگر کم بشه، کی گفته کم شده؟ ممکنه ورودی های دیگه پیدا بشه. کی گفته که اگر شما منها بکنی لزوما کم شده؟ شاید ورودی های دیگه باز میشه به واسطه این. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، از همینا شروع میکنه تا ته خط طرف رو ممکنه ببره. از اینجا شروع میکنه تا ته خط میبره، به فحشا هم امر میکنه. والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خدا وعده میدهد که هم میبخشم گناهانتون، هم فضل، هم فضل، هم تازه اضافه میکنم. والله واسع علیم. این که تمام میشه میگه یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. این خدا به کسی که بخواهد حکمت میدهد، یعنی این حکمته حتما و قطعا، این یکی حکمته. این گم شده مؤمنه که بدونه که خدا این وسط معادلات خودش رو میاره وسط، کار رو عوض میکنه. و کسی که خدا بهش حکمت بده خیر کثیر بهش داده. اومدیم آیات سوره مبارکه لقمان رو که لقمان حکیمه شروع کردیم، اونجا رو بحثش رو شروع کردیم که سوره مبارکه لقمان میگوید بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتینا لقمان الحکمت انشکر لله. لقمان چنین حکمتی رو بهش دادیم. آتینا لقمان الحکمت، اولیش اینه که شکر خدا بکن، نعمت رو ببین و شکر خدا بکن. انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه. اگر کسی شکر خدا داره میکنه تو سبد خودش داره شکر میکنه، یعنی به نفع خودش داره شکر میکنه. اینجا یه بحثی رو باز کردیم تا همین ابتداش. ببینید گفتیم انسان باید چشم نعمت بین داشته باشه. این بحث رو اینجوری اضافه بکنیم. آقا بسیاری از مطالب تهذیبی که تو آدم هست میان از آدم سوال میکنن، میگن که آقا تهذیب، ما میخوایم تهذیب نفس بکنیم. میگن خب تهذیب نفس چه کار بکنیم؟ میگیم که خب شما با خانومت خوب رفتار بکن، با بچت اینجوری وقت شناس باش، بعد صبر کن، داد نزن، آتو نگیر، نه فلان. میگه نه آج آقا، اینا که نه، از اون نماز شب مثلا سجده ها اینا هست، سجده و نماز شب و، ولی شما این اعداد رو همینجوری الکی دارم میپرونم، بالای 90% مسئله تهذیبی انسان در امور عادیش داره اتفاق میفته، در امور عادیش داره اتفاق میفته. یعنی اینجوری نیست که صحنه زندگی کردن عادی محلی برای تهذیب نفس نیست. اینو بذار کنار، یه چیز دیگه ای محل تهذیب نفسه، اون یه چیز دیگه ای رو برو بچسب. تا بحث تهذیب نفس میشه بحث نماز شب میشه. خیلی نماز شب مهمه، خیلی سجده طولانی مهمه، ولی رفیق کسی که تو خونه داد و بیداد میکنه این عقب میره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سعادت پرور و آقای پهلوانی که الان شاگرد مبرزشون آقای تحریری اخیراً اومدن تهران و حوضه مروی. تشریف ببرید خدمت این بزرگان صاحب نفس. الان واقعاً اینا کم شدن تعدادشون، مثل آقای امثال آقای جاودان و آقای تحریری نام. آقای پهلوانی خودشون میگفتن که یه موقع ما داد و بیدادی، حالا اوقات تلخی، حالا داد و بیداد نبود، اوقات تلخی خلاصه با خانواده کردیم. اوقات تلخی ظاهرن یه خورد جدیتر از به ما در عالم معنا به ما گفتن که 20 سال عقب رفتی. حالا به ما اینو نمیگن، شما 20 سال اصلا جلو نرفتین که حالا بخواییم عقب بریم. خب یعنی خیلی نگران نباشید بریم، میگن حالا ما 20 سال عقب رفتیم، ما اصلا 20 سال جلو نرفتیم که بخواییم حالا 20 سال عقب بریم. ولی اجمالا مشخصه که تو همین ایثارها من خیلی وقتا خودم شخصا، حالا واقعا غبطه میخورم به کسایی که انتظامات اینجان، خانومایی که مهد کودک زدن اینجا، دارن بچه ها رو نگره میدارن که بچه ها یه حسینی کودکی، باور بکنید حاضریم کل این دهه رو با یه شب بچه داری اونا در این حسینی کودک من شخصا عوض کنم. کسی که حاضر اینجوری ایثار بکنه چیزی تو چندتمون نی، ولی همینی که به لطف و کرمشون اگر قبول بکنن با یه شب بچه داری در این حوزه، در این حسین کودکه، که بچه ها رو دارن نگه میدارن که مادرها یه مقداری بتونن استفاده بکنن، با این قابل تعویض من عوض میکنم. اون کسی که عصبانیت میکنه، اون کسی که داره خلاف میاد، تو همینا نگاه نمیکنیم. ما در قرآن داریم که ما یادداشت میکنیم نکتب و ما قدم و آثارهم. این تیکه آیه رو من بارها عرض کردم، ما قدم و یعنی آنچه که مقدم میداریم و پیش میفرستیم ما یادداشت میکنیم، آثارش هم یادداشت میکنیم. آثارش دیگه چیه؟ آثارش این است که شما خلاف میای، اعصاب طرف مقابل خورد میکنی، اعصاب طرف مقابل که خورد کردی میره خونه، میره خونه یه تندی با خانوادش میکنه. اینم با اجازت درصدیش رو برای شما مینویسن که شما باعث همچی کاری شدی. این آثار فعله مثل دومینو میمونه. تو همینیه که آتو گیر میاری آتو گیر نمیاری. بعضی آتو گیر میارن از دیگران و نگه میدارن تو ذهنشون، لیعیره بهی یوم ما، یه روزی میخوان رو کنن. به روی آدم ها میاری خطاهاشون یا به روشون نمیاری؟ صبر میکنی یا صبر نمیکنی؟ فوش میدی یا فوش نمیدی؟ خلاف میری یا خلاف نمیری؟ مال حلال میخوری یا مال حلال نمیخوری؟ تو همین امور عادی، تهذیب تو همین امور عادی داره اتفاق میفته. ملتزمی به اون وعده ای که دادی؟ متعهدی به وعده ای که دادی یا متعهد نیستی به وعده ای که دادی؟ ان العهد کان مسئولا، عهد زیر سواله. آدم اگر عهد بست، میبینید طرف با هر بنی بشری هم عهد میبنده، این مشکلات زندگی ها و خانواده، با هر بنی بشری عهد میبنده سر موقع میره سر عهدش، با خانوادهش که عهد میبنده مطلقا خودشو موظف نمیدونه به عهد خودش وفا کنه. حالا میگه حالا هستی حالا باشه. مسائل تهذیبی در زندگی های عادی اتفاق میفته. یه نکته دیگه هم بگم، این نکته مهمه. بعضی از آدم سوال میکنن حاج آقا این چیزایی که میگید راجع به مسائل اخلاقی، برخی ها برای ما ساده است، برخی ها سخته، بعضی ها زود عصبانی میشن، بعضی زود عصبانی نمیشن، چجوریه همه اینا؟ من یه توصیه پزشکی بکنم بعد یه توصیه اخلاقی. توصیه پزشکی این است که ما هم خودمون خیلی باورمون نمیشد، البته تو فلسفه خودمون درس میدادیم ولی خیلی هم باورمون نمیشد، که آقا مزاج مؤثره. ما یه موقعی تو مدرسه‌مون، تو همون مدرسه علمیه‌مون، یه طلبه‌ای داشتیم که این همش می‌خوابید، چرت می‌زد، درس نمی‌خوند، فلان همین. بعد ما تمام مقدسات رو آوردیم جلوی چشین که آقا تو سرباز امام زمانی، این چه وضعیه، اینجا ما یه هتله، مثلا هر چی، توبیخ، تشویق، مثلا تهدید، تطمیع، هر این تغییر نمی که. آخر یکی از این طبیب های سنتی اومد مثلا گفت این مزاجش فلانجوریه، باید فلانجوری بشه. یه سه ماه اینو بس به دمنوش. آقا الان یک طلبه هایپره، در حقیقت پرتلاشه اینجوری. ما دیدیم که بابا این یه مشکلی تو بدنش بود. من واقعا کسایی که عصبانیت های انفجاری دارن تو خونه و خانواده و اینا، از اون موقع توصیه میکنم خودتون رو به خصوص به این طبیب‌های سنتی مزاجشناس خوبش با سوادش خودتون ارائه بدید، چون که بعضی وقتا ممکنه واقعا یه مزاجتون یه باید بره رو چال، خلاصه باید برید رو چال که ببینید که چی شدید، چیز خاصی شده یا نه. این یه نکته. حالا چون خیلی در تخصصم نیست ولی کلیتش واقعیت داره این مزاج ها. دو، به این نکته دقت بکنید. گفتن الخلق و خلقان، ما دو نوع خلق داریم. گفتن صاحب النیه و صاحب السجیه. گفتن بعضیا تو خلق ژن خوبن، تو خلق، تو اخلاق، اینا صاحب السجیان، لا یستطیع غیره، اصلا اینجوری آدم عصبانی بشوی نیست کلن. بعضی صاحب النیه هن، یعنی باید زحمت بکشه، تلاش کنه بابت اینکه عصبانی نشه، بابت اینکه یک سری از مسائل اخلاقی رو تو خودش جا بندازه باید تلاش کنه. گفتن به امام رضا کدوم اینها افضله؟ گفتن صاحب النیت افضل، اون کسی که داره با تلاش به یک چیزای دست پیدا میکنه، به یک نکات اخلاقی داره دست پیدا میکنه، این افضله. و این افضل بودن از دید مخفی نمیمونه. یه نفر ژنتیک ممکنه این بخیل توی خانواده ندهی خلاصه به دنیا آمده، اینجا دستش بده نیست. بعضی کلن توی خانواده های به دنیا همجور ریخت و پاش دادن به اینو، کلن اینا ژنتیک ژن خوبن توی کرامت. بعضی نه اینجوری هست، خب اینا باید تلاش کنن. و این تلاش من باب این که خدا طبق اون آیه معروفی که الان میخونم نسبت سود به سرمایه رو حساب میکنه، لیس للانسان الا ما سعا، سعی همین نسبت های سود به سرمایه است. این حاصل این تقسیم میشه اون چیزی که برای این آدم میمونه، چقدر داره تلاش میکنه. لیس للانسان الا ما سعا. اینم به بحث ائمه نقض نمیشه، نه خیر، اصلا ما حال ائمه رو در بحث کرامت و مثل اینکه تفاوت بیناعت درجه دو درجه یک رو ما نمیفهمیم کلن. یعنی چی بیناعت درجه دو؟ یعنی چی خب بیناعت به توان دو؟ اینا توی در حقیقت عالم و فضای دیگری هستن. اگر کرامت عادتشونه، نه به این معنایی که بر ما عادته، و یعنی این همه خودشون تلاش نمی کردن باز دوباره برای به دست آوردن لعتم من مکارم الاخلاق، یه برای تمامش باید تلاش کنن. پس حرف ما این است که آقا همین امور عادی، برای همین تو همین حکمت ها نگاه بکنید، قرآن خیلی از طریق همین امور عادی داره جلو میره. در همین ادامه از این حکمت ها داره اینجوری گفته میشه، گفته میشه که و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، لقمان به بچهش به حالت موعظه، به حالت موعظه اینو گفت، آقا برای بچه وقت موعظه‌ای گذاشتن، وقت رفاقت گذاشتن مهمه. شماهایی که یا احتمالاً یا بچه دارید یا بچه دار خواهید شد، وقت پدر مادر امروزه دارن مشغول کارهای سختن، کارهای نرم رو میدن به دست کسای دیگه. گوش کردید چی گفتم؟ خیلی حرف مهم میزدم. باید بچه بزرگ شد و بفهمی دارم چی میگم. همین اشتباهی که جمهوری اسلامی ایران میکنه در کشورهای دیگه، میره سوریه هر چی کار سخت میکنه، خب فضا رو آماده میکنه، کار نرم رو یک کسی دیگه میکنه، دفتر فلان مرجع میکنه. از چه طریق؟ از طریق رفاقت، رفاقت میکنه، واقعا رفاقت میکنه، کار تشکیلاتی میکنه، ولی داره رفاقت میکنه. من نمیخوام بگم اون دفتر مربوط به مرکز استان فارسه، ولی هست. بعد کجا داره کار میکنه؟ از تایلند بگیر تا برزیل، خودم دیدم. کار سختش رو جمهوری اسلامی ایران میکنه، بستر آماده میشه، کار نرم او انجام میده. همین غلط و همین اشتباه رو ما داریم میکنیم. پدر و مادر شیش موتوره میدونن کارهای سخت میکنن، پول جور میکنن، مدرسه چی فلان اینا، وقت اینا اون داره کارهای مربوط به خونه و جارو و فلان همه این کارا رو میکنه، بستر اومده. کار نرمو کی میکنه؟ مرجعه. گروه انحرافی کار نرم میکنه. پدر مادر رفاقت میکنن با بچه؟ نه. و هو یعظه، اصلا احتیاج به رفاقت داره. کسی باید با بچهش بتونه رفیق باشه تا موعظه بکنه. یرحمکم الله. با شما بودم. چی از حقوق مؤمنین نسبت به هم دیگه این است که اگه کسی عطس کرد بهش بگن یرحمکم الله، جز حقوقشون ها. عرض به محضرتون که جوابش هم غفر الله لنا و لکم اینه، غفر الله لنا و لکم. بله. آخر شنیدید داستانه با امام را حاجی سال عدسه کرده بود پیش امام، امام بهش گفتن یرحمکم الله، خودش تعریف میگه میگه من نمیدونستم چی جواب بدم، گفتم سمع الله لمن حمده. و امام هم خیلی سخت خندیدن. عرض به محضر مبارکتون که این الان مشکل خانواده هاست، موعظه نمیتونن بکنن، ارتباط ندارن. شما میبینید یه امیرالمؤمنینی که حاکم نظام اسلامیه، او برای بچهش میشینه، نامه مینویسه، توصیه میکنه، میگه خودم باهات قرآن کار کردم، خودم باهات قرآن کار کردم. بعد ما این کارا رو همه رو کارهای سخت رو انجام میدیم، کارهای نرم بمونه برای بقیه. این مهمه. لقمان حکیم کسی است که میگه و انقال لقمانو لبنهی، خودش به بچهش داره اینو میگه، و هو یعظه، در حالتی که داره موعظه میکنه، موعظه همراه با شفقت مهربانی ایناست، نه موعظه نیست که بچه بشین این انگشته که معروف به انگشت فحش، می‌بینی که سبابه، سب یعنی فوش، با این انگوش فوش میدن. خب اینجوری میخواد بچه تربیت بکنه، بچه تربیت بکنیم. و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه. ببینید اینا رو بگم و تمام. میگه به وصین الانسان به والدیه حملته امه، یعنی میگه ما توصیه کردیم پدر مادر مادر، اگر کسی میخواد بره بالا هوای مادرشو داشته باشه، هوای پدر مادرش داشته باشه، اگه تونست نذار آب تو دل پدر مادرش تکون بخوره، به خیلی از بزرگی ها میرسه. ما از این علمای اخلاق، از اون آدم های واقعیشون خیلی وقتا بعضی بحثا رو یا پرسیدیم یا دیدیم پرسیدن، میگه من کارم گیره، وضعیتم اینجوریه، اولین سوال هایی که ازش میکنن اینه که پدر مادرت ازت راضی ان الان؟ رابطت با پدر مادرت چجوریه؟ حتی گفتن اگر طرف پدر مادرش مرده، به رحمت خدا رفته، مثل من حقیر سراپا تقصیر، گفتن در همه کارهای خیرتون پدر مادرتون شریک بکن، تو همه روزاتون، انفاقاتون، پدر مادرتون شریک کنید. حق ندارید یه جوری زندگی بکنید که یستسب لهو، به پدر مادرتون کسی فوش بده. شما حق ندارید یه جوری زندگی بکنید که کسی به پدر مادرتون فحش بده، بگه لعنت به اون پدر مادری که تو رو بزرگ کرده. این حق ندارید، جدا حقوق پدر مادره. این از اون حکمت هاست. آقا کسی که در همین امور عادیش نمیتونه شکر پدر مادرش رو انجام بده، این میخواد شکر خدای منعم رو انجام بده. غیر ممکنه بشه. داریم که کسی که در امور دنیاش کسله، فهو فی امر الاخرت اکسل. حالا این فهم میخونم فهو فی امر الاخرت اکسل، فهم که نبود به چیزه مایکروسافت، فهو فی امر الاخرت اکسل. خب این در امر آخرت حتما کسل تره. اگر که با جدیت یه چیزیه، یه گوهری، جدیت اگر تو شخص باشه، تو کار دنیاش، تو کار علمیش، تو کارش آدم جدیه، تو معنویاتش هم جدیه. این آدم جدی تو همه چی جدیه، آدم جدی. کسی که شکر نعمتایی که پدر مادرش در اختیار او گذاشتن، که گفتم پدر مادر امروزی واقعا دارن زحمت میکشن، زحمت زیادی دارن میکشن، این وقتی که نمیتواند اینو ببینه و شکر بکنه، حتما نمیتواند شکر نعمتای خدا رو بکنه. چون که این که دیدنیه نمیبینه، اون که ندیدنیه، اون چجوری رو قاد ببینه؟ از همینجا شروع بکنید. همینایی که در حق ما لطف میکنن، همین اینها رو به خصوص مادر، به خصوص مادر، به خصوص مادر، حواستون به مادراتون باشه. سال به سال، ماه به ماه زنگ نمیزنه، دانشجو اومده اینجا نمیره به خانواده سر بزنه، زنگ هم درست حسابی نمیزنه. اینجوری نمیشه. حتی هوای این مادر شهیدا رو داشته باشید، به ادنا مناسبتی اینا بچه‌شون رو دست دادن. ما یه نفر بوده تمام تو همین استاد ما، یه مادر شهیدی بود، خبر دادم ما که این دپرس شده، یه دونه بچه داشت شهید شده، شوهرش هم مرده بوده، این خانواده آذری زبانی بوده، اینا بربری خیلی دوست داشتن، انکشف که این دیگه خونهشون بربری نمیاد، این همش داره میگه اگه بچه‌م زنده بود چی. به یکی از بچه‌هایی که همین طرف استاد مهم بود گفتم آقا میری برای خود بربری بخری، یه دونه برای این مادر شهید بخر. اصلا مادر شهید رو اومده بود با یه بربری که آقا یکی حواسش به ما هست، ما بچه‌مون رفته، یکی حواس، یعنی مادر دیگران هم حتی حواسشون داشته باشید فوق‌العاده است. ضمن اینکه این مسئولیت‌های اجتماعی رو بپذیرید. ما یه موقع تو این یکی از این سفرهای اروپایی خواستیم با یکی این فول پروفسورا قرار بذاریم، برنامه‌اش رو نگاه کرد، گفتش که شرمنده، من باید برم ویلچر یه زنی رو تو پاچ هول بدم. ما رو بگی آقا قرار کنم، نه من قرار گذاشتم طبق این برنامه باید برم ویلچر یک پیرزنی رو تو پارک هول بدم. اینه، این میشه مسئولیت، این میشه خدمت، این میشه همین، این کارا، از همین کارا اگه نیت الهی هم پشت سرش باشه آدم رشد میکنه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اون کسایی که جدید شاید به مجلس ما اضافه شدن، من یه دو سه دقیقه یه چیزی رو مرور میکنم. داشتیم میگفتیم که آقا این فستقم کما امرت استقامت جمعی مؤمنین از همه با هم، چون داره و من تاب معک، همه استقامت، مردم پای استقامت ها نیان ولی هم کاری نمیتونه بکنه، ولی مجبور است پا به پای اشتباهات اشتباه کنه، مجبوره، مجبوره این منطق رو نشون بده که آقا این منطق اشتباهه، نمیتونه امت خودشو ول بکنه، کودتا هم نمیتونه بکنه. از شرایط حساس کنونی هم هیچ موقع رد نمیشیم، کسی وعده سرخرمن علکی نده. از شرایط حساس، مقطع حساس کنونی کلا رد نمیشیم. بعضی میگن حاجا کی رد میشیم؟ رد نمیشیم. انقلاب ها روش به دلیل اتمام حجت ها هی بارگذاری میشه، بارگذاری میشه، بارگذاری میشه، یعنی شما هر قله ای فتح کنی مجبور بری یه قله دیگر هم فتح بکنی، این جوریه. منتها اگه این جوریه امدادهای خاص هم هست، یعنی خدا خودش این وسط مدیریت میکنه که چه اتفاقی بیفته. امدادهای عجیب غریب هست این وسط، یعنی نیست که خودت برو، حالا برو که برو. یکی از امدادهایی که میکنه کار رو دست اون ملت میذاره. امام ببینید بعضی به اشتباه میان جای امام حرف میزنن، میگن امام با تدبیری که کرده بود تشخیص داد که الان باید بره فرانسه. خود امام میگه کی ما رو هل داد؟ خود امام رسما میگه ما اصلا نمیخواستیم بریم فرانسه، من رفتم کویت، کویت رامون نداد، سوریه هم رفتیم کویت، کویت دیپورت شدیم، رفتیم سوریه، میخواستیم بریم سوریه رامون نداد، اصلا هم نمیخواستم از بلاد اسلامی برم بیرون، مجبور شدیم بریم فرانسه. یعنی خدا یه قیفی رو درست کرد که امام بره فرانسه. امام رفت فرانسه، از 14 سال سانسور خبری اینا در اومد. بعد روزی چند تا مصاحبه توی قاب‌هایی که خیلی رویای زیر درخت سیب، چهره ملکوتی امام زیر درخت. اصلا شما این قاب بندیای کار امام نبود این چیزا، خود امام خودش میگه کار من نبود. حالا بعضی هی میخوام بگن که نه عجب تدبیری کرد اینجا امام. نه اصلا امام هیچ تدبیر خاصی نکرد اینجا، خود امام خودش توضیح میده، میگه کی ما رو هل داد. عملا داره شرایط رو به گونه ای فراهم میکنه که یک اتفاقای خاص بزرگ رقم بخوره. منتهای مراتب این نکته رو من یه مطلبی بگم، اگر شد باید جلسات بعد کامل بکنم. ببینید این مطلبی که دارم میگم یادگاری من به شما شب تاسوعا، خیلی قابل توضیح منبری نیست، باید علمی بشینیم توضیح بدیم. خواهش میکنم یه 5-6 دقیقه مقدمش رو گوش کنید. یه سطح ظاهری داره قرآن که میگه فلان جوری عمل بکنید، خیلی واضحه. در سطح ظاهری قرآنش میگه قیام ها باید برن بجنگن، مقاومت بکنن، پیروز میشن، وعده ها فلان، این این اون، خیلی دو تا چهارتایی میره جلو و خیلی صاف روشن آدم میفهمه. اگر کار رو به اون صورت انجام نده، بره توی منطقه های دیگری، معادلات خدا روی اون آدم و روی اون امت ها پیچیده میشه. مثل یه نفری که از دو تا چهار تا فاصله بگیره، حالا مجبور این کار با معادلات دیفرانسیل و نمیدونم اینجوری و خم فضا و نمیدونم این چیزا باید انجام بده. کلن پیچیده در میاد. اگر میبینید رفتار اهل بیت در دوره‌های بعدی پیچیده است، حتی استفادهشون از قرآن پیچیده است، به خاطر اینکه مردم با هم یه راه دیگه ای رفتن. دیگه وقتی که امام مجتبی داره صحبت میکنه و رفتار خودشو بروز میده و میخواد مستند بکنه، باید با پیچیدگی های مستند کنه. دیگه صاف نیست کار، روشن نیست. امام مجتبی، این بعدن روایاتشون میخونم در این مقداری که باقی مونده، خودشون میگن من پیام‌آور نرمش قهرمانانم، ولی برای اینکه نشون بدم جواب نمیده. خوب دقت بکنید، میگن من سبک هارون عمل میکنم، اگر سبک موسی عمل نکردی میری تو نقشه پیچیده هارونی. تو نقشه های هارونی سبک یه مقدار پیچیده تره، رفتار امام توجیهش سخت تره. خود امام استدلالی که داره میکنه، میبینی تو این همه قرآن یهو میگه هارون، من دارم اینجوری عمل میکنم. یعنی استفاده خود امام از قرآن سخته، پیچیده شده، روشن نیست داره چی کار میکنه، قابل پیشبینی نیست داره چی کار میکنه. رو روال سطح اول قرآن وقتی که بیاید معلومه باید طرف چیکار بکنه. یه ولی باید این کار بکنه، بعد دستور حمله بده، بعد جنگ میشه، بعد به نتیجه میرسن، بعد وعده‌های الهی میاد. خیلی واضحه، یه مقداری واضح میشه قضیه. بعد مثلا فرض کنید دشمنان جمع میشن، یه سری سنن الهی واضح هم باز دور داره. از این حالت که فاصله میگیرید انگار مثل یک انحرافی میشه تو سیستم، که وقتی که ضرب در خلاصه کوسینوس آلفا میشه این انحرافتون، اون مقداری که میفته روی سطح اول قرآن هی داره کم 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 کم، حتی نمیفهمید ائمه دارن چی کار میکنن، ولی خود امام مجتبی میگن من مجبورم، من مجبورم به سبک هارون عمل بکنم، مردم اینو خواستن و من به عنوان امام مسلمین باید مردمون اینجوری نگه دارم، ولی یعنی روش موسی رو من نمیتونم اجرا کنم، نمیتونم، نمیخوره دیگه، فضا نمیخوره که من موسایی باشم، من مجبورم هارونی باشم. اهل وحدت هایی که با هم دیگه باشیم و فعلا در نرید. و چرا؟ چون که عجل اومده وسط و ملت رفتن سراغ عجل، چون این اتفاق رفتن سراغ گوساله، موسی رو گذاشتن کنار رفتن سراغ گوساله، چون این شده و امام نمیتونه رها بکنه ملت خودش رو. گفتم امام پیغمبر اگر رها بکنه امت خودشو تو گوشی میخوره مثل حضرت یونس، که اصلا خدا تعارف هم نداره، بی مناسبت با مناسبت یه انگولکی به حضرت یونس میکنه، به پیغمبر میگه فصبر لحکم ربی تو سوره قلم، اصلا هیچ ربطی نداره، یه رو حکم پروردگارت صبر بکن ولا تکن که صاحب الهود، شبیه یونس نه، یعنی هر جا انگاه میشه یه دونه انگولکی به یونس میزنه، یه نیشتری به یونس میزنه که اینجوری نه. چرا؟ یونس یه خود زودتر امت خوشو بل کرد، یه خود زودتر امتش نمیتونه، مجبور هارونی عمل بکنه، هارونی میاد عمل بکنه، موسی هم ریششو میگیره میگه چیکار داری میکنی؟ میگه همینی که هست، اینیه که هست. امام مجتبی مجبور هارونی عمل بکنه و مجبور به امت نشون بده آقا هارونی عمل کردن جواب نمیده. نمایش نرمش قهرمانانه جواب نمیده برای چیز. من درست امت رو نگه داشتم، ولی این مسیر نیست که جواب میده. اشکال رو نبرید رو امام مجتبی، دقت، اشکال روی نیست که اجر رو میکنن، اشکال روی ولیجه های سیستمه، نفوذی های سیستمه، اشکال اینجاست که بعد همه باید وایسیم نگاه بکنیم چرا جواب نمیده، چرا جواب نمیده، چرا جواب نمیده، بابا دارن چیکار میکنن، قرآن چی میگه، هی مجبوریم افکار پیچیده پیچیده پیچیده، در صورتی که تو همین آیات سوره مبارکه انفال که داشتیم میخوندیم خدا میگه بیانه، بیانه ای که من میگم با بیانه ای که تو میفهمی فرق داره، ما میگیم لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینتن، تا انسان با بینه هلاک بشه با بینه احیا بشه، میگن بینه چیه؟ بینه بله، بینه آیات قرآن رو بذار رفتار شناسی بکن تا مردم بفهمن. بابا کی گفته ما مجبوریم بریم منبر؟ به خدا مجبوریم بریم منبر؟ این از سر مجبوریه، و یا نه بیانه تو جنگ مشخص میشه، باید میدیدن در اسلحه خونه های خدا واز میشه، ملائک میریزن، بعد کله ها میپره، بعد امداد های اینجوری میاد، بعد اینجوری میشه، این میشه بیانه. آقا بعد خدا میگه ان تستفتح فقط جاءکم الفتح، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین فتح میخواستید اینم فتح، از این طریق، از اون طریق نمیشه، این میشه ما بیانه. بینه یعنی این، دلیل روشن برای امتها یعنی این، برای ملتها دلیل روشن یعنی این. نه اینکه دلیل روشن برداریم چهار تا آیه قرآن رو ضرب در چهار تا آیه یه دونه ماتریس درست بکنیم اینا رو ضرب کنیم، هوای سر اینجوری عجب استدلالای پیش دمت گرم حاجا، خودت فهمیدی اینا رو؟ اصلا اگه رسید به این بحثا یعنی اینکه هیچی دیگه، این آخوندگری های ماست دیگه، حال و حول ما با آیاته. بیانه که این نیست برای امت، بیانه برای امت اینه که من رفتم شرکت بچه‌هایی که پهباد زدن، انتظار داشتم دقیقا همینو بگن، گفتم آجا ما نمیدونیم تو اولین شلیک خورد، اصلا نباید میخورد، این یعنی بیانه، چون که با اون ارتفاع و با اون سطح مقطع راداری که داشت اولیش هم دیگه نباید میخورد، این یعنی یعنی وقتی که شما اقدام کردی، اقدام انقلابی به سمت جلو کردی، خدا میگه منم نشون میدم. آقا چه شده است که اینقدر اصحاب جنگ رزمنده ها امداد الهی تعریف میکنن، امروز چرا تعریف نمیکنه کسی؟ چرا کسی تعریف نمیکنه؟ کتمان میکنه؟ نه خیر، چون نیست، چون نیست کسی تعریف نمیکنه. امدادهای الهی اونجای اتفاق میفته که شخص میزنه به خط، امت میزنه به خط، امدادها اینجا اتفاق میفته. و یعنی اگر شما دست از اون راه ها برداری، اولا به خدا استدلال های قرآن پیچیده، برخوردهای خدا پیچیده، مدیریت ولی پیچیده و جواب نده، و جواب نده، یعنی مجبوره که امام مجتبی نشون بده که آقا بنده راه بردم اینه، ان نرمش القهرمانانه، الان توی مقطع خب راه بردم اینه، بعد این راه برد، این دیدین امت، دیدید اینه، من راه بردم اینه، خودتون تو پاچه ملت کردید که راه برد این باشه، مراود شدید، خود تحلیل ما نیست، خود امام مجتبی میگه، حرف اینه. و این عرض کردیم خیانت اندر خیانت این است که عده‌ای بیان هی بعد ببینید کار ابی عبدالله این بوده که باز تو تحلیل هایی که خود ائمه ارائه میدن این بوده که بیاد پس از راهبرد نرمش قهرمانه کلن بازی رو با هم بزنه، خواسته این کار رو بکنه، بعد اینجاها ولیجاهای سیستم شروع میکنن توضیح میدن که این راهبرد خودش راهبرد مذاکره است، اصلا آدم میفهمه که داره به کل تاریخ اسلام این بابا خیانت میکنه با این تحلیل، نه اینکه میخواد خیانت بکنه، ما تو نیت آدم ها نیستیم، یعنی کل کار ائمه رو که دارن این راهبردها رو عوض میکنن، پا به پای امت دارن امامت میکنن، امامت قرآنی میکنن، امام حسینی که جگرگوشه پیغمبر حاضر خون خوشو بریزه، زن و بچه‌ش هم اسیر بکنن، ناموسشو به اسارت ببرن، که چی بکنه؟ یه بازی رو به هم بزنه، بازی نرمش قهرمانان رو. مواظب باشید، مواظب ولیجه ها باشید، که امروز در باز دوباره مقطع حساس کنونی هستیم الان، که راه برده خودشون رو نشون دادن، مواظب باشید تحلیل نشود تهش، که آقا اونجایی که میبینی کشتی رو گرفتیم بهش ول کردن ول نکردیم و هنوز قلدری میکنیم فلان، بهشم اینو چیزی نمیگن، پهباد رو میزنیم تشکر میکنن از همون که خیلی ممنون که اون یکی رو نزدی و همه اینا، این مال اون مذاکرات اونجاست، میگه آه آقای گودرزی چه ربطی به خانم شقایق داشت اینجا؟ چه ارتباطی این بحث با هم داشت؟ این که یه راهبرد مشخصی بود، این ور معلوم بود نتیجهش هم این شد، اینم یه راهبرد دیگه بود رو به جلو، اینم نتیجهش این شد. این حرف ساده‌ای که پیش ما امروز هست، خیلی دارن همینو قیمار میرزن رو ماستا تو همینجا. یک بار دیگه بحث من به خدای احد واحد در این شب تاسوعایی، بحث من سیاسی نیست. انتستفته فقط جاکم الف. مگه ما غیر اینو میخوایم؟ مگه ما غیر پیروزی میخوایم؟ هممون مگه غیر پیروزی میخوایم؟ مگه غیر اینو میخوایم؟ یعنی ما میخوایم کسی پیروز نشه، یه عده دیگه ای میخوان که مثلا این پیروزی برای ملت تو، مگه اینه؟ ولی راهبردهای قرآن، راهبردهای خود ائمه رفتن و توضیحی که خودشون دادن و اتفاقا دیگه جاش دهه محرم نباشه هیچ جا نیست گفتن این که راهبرد مقاومت به سمت جلو و به هم زدن بازی نرمش قهرمانانه ای که نگو اینو آقا گفته، من خودم میدونم اینو آقا گفته، عربیشو خود امام مجتبی گفته بوده، نرمش القهرمانانه. خب من میدونم اینه، ولی این یه بازیه که عده‌ای در میارن مجبور ولی جامعه باش حرکت بکنن، باش همجوری بره تا نشون بده این فضای نرمش قهرمانه یعنی این. بیا ببین تش چی میچی، ببین ته نرمش قهرمانه چی در میاد آخرش. این در این مقطعی که هستیم حواسمون رو جمع بکنیم. حالا تو بحث انتخابات، تو بحث و اینها رو باید بگیم به هم دیگه، بخوایم از نمایندای مجلس، حالا بی فوش با فوش، بخوایم ازشون بابا امروز مدل‌های حاکمیت عوض شده، همش قرار نیست که هرمی از بالا همه چی. الان اپلیکیشن میزنن جای کل سازمان تاکسیرانی رو انجام میده بهتر. امروزه مدل حاکمیت هم ازش اینو بفهمیم. شما یک جوون نخبه مملکتی بفهم خب مدل حاکمیت عوض شده، الان دیگه یه جوری دیگه حاکمیت میکنن. ما اپلیکیشن زدیم خودمون جای کمیته امداد کلا پر میکنه، خود رئیس وقت کمیته امداد اومد دید گفت اگه اینه که ما جمع کنیم بریم. امروز دارن یه جور دیگه ای حاکمیت میکنن، یه جور دیگه ای شما میتونی دولت ها رو تحت فشار قرار بدی، مجلس رو تحت فشار قرار بدی، مطالبات بخوای. میشه این کار رو کرد؟ میشه شفافیت رو خواست از نمایندای مجلس؟ واقعا اینو میشه خواست؟ معنی نداره. آقا شما وکیل بنده ای الان اونجا، مگه میشه وکیل نسبت به موکل اختفاء بکنه کارشو؟ وکیل خدا نیست اونجا، وکیل منی، شما وکیل مایی، باید معلوم بشه کی اینو امضا کرد، کی اونو رد کرد، کی اونو میخوان ملت رأی بدن پس فردا، میخوان بدن به این رأی بدن یا ندن. چیز عجیبیه. لیقضی الله امرا کان مفعولا، تو راه خدا با اقتدار زیر نظر ولی، بدون احتساب این ولیجه ها، این کسایی که تحلیل میذارن کنار تحلیلا، بدون همینو مستقیم حرکت بکنیم با ابهت، با باد، با روحیه، با روحیه دادن به بقیه اینا حرکت بکنیم، نتایجی به دست خواهد آمد که تو این کل این مدت ها به دست نیومده بود. فقط تحلیل شانس نکنیم روش.